بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و حدث ما احانت بحث سنت نیست، بلکه احانت بحث سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و اگر چنانچه ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استفهام احانت شود از عزیزان اهل سنت تازک میطلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به قلبه های تکامل دینی و تمامیت نعمت های الهی قرآن می فرماید و سوره مبارکه ماست الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم تمام دین و تمامیت
اسمم دکتر عبدالعلی هستم، اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور اساتید که از قربان حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم. من حضور عرض سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای سودان قدس نواسو ذخیره نگه داشتن. چرا آقای دکتر حسین قزوینی که به حق دستگو و اوجدان که تمام عیار علم و اخلاق هستن در زمان ما، با این بحثها هم اگر نخواهیم تلخیص کنیم که آیا فرقی ناجی کدامت کار دیگری مگه به فکرهای راحتی ارائه بدن. اگر بحثهای منطقی هم نکنیم، بنده سوالم از اون برادران این است که پس چگونه باید تشخیص بدهیم از بین این هفتاد هزار فرقه کدام فرقه فرقه حق است؟ به همه بگید شما هست، اصلا کاری هم به حقانی یا بشیه نداریم، اما شما بودن بار این که اثبات بکنید شما حقید و ما بر باطلید، آیا در ذهنت این دارید که بیشیدی با حقیده منطقی بحث گفتگو بکنید و اجازه خودمون بهم فکر بکنید؟
من بخواستم که شیعه و سنی چرا رو موضوع اختلاف دارند؟ یه بود چیزی که چه از زمان پیامبر اومده باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما بزرگواران که همیشه و همواره همراه ما بودید و تقدیم سلام میکنم خدمت همه پویندگان راه حق و حقیقت، اونهایی که میخواهند بیشتر بدانند تا کمتر گمراه شوند و کمتر به خطر گمراهی بیفتند و گرفتار بحرانها و کجرویها بشوند. همراه شما عزیزان عرض سلام داریم و تقدیم بهترین تحیات ها و سلام ها به پیشگاه مقدس ولی نعمت من قدس دائره امکان ولی الله اعظم حضرت بقیت الله امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. از اون بزرگوار می خواهیم که ما را در زمره مؤمنان مسلمانان و پیروان واقعی خودش قرار بدهد و همواره و همیشه یار ما باشد و ما را در مسیر هدایت و ارشاد حامی و راهنما باشد. عزیزان بیننده، با برنامه دیگر از سلسله مباحث نقد و بررسی عقاید وهابیت خدمت شما بزرگواران هستیم. در هفته گذشته مبحث حدیث ثقلین رو آغاز کردیم و درباره اون مباحث و مطالبی مطرح شد. در این هفته نیز این موضوع با مجموع سوالات دیگر پیگیری خواهد شد و ما فکر میکنیم باز حتی در این برنامه این مبحث ناتمام بمانه و ادامه اون رو در هفته آینده انشاءالله به شرط حیات و به حضور خداوند تبارک و تعالی در خدمت شما بررسی خواهیم کرد. تا ارتباط ما با عزیزمون جناب دکتر قزوینی برقرار بشه نکاتی رو تقدیم حضور شما میکنم. در انتظار هستیم تا این ارتباط برقرار بشه تا سوالات خودمون رو مطرح کنیم. حدیث ثقلین مشهورترین حدیث در بین محدثان و مورخان و علماء اسلامی. علمای اسلامی با هر طرز تفکر و اندیشه و مذهبی که هستن، تمام فرقه های مسلمانان، اگر سوال کنیم مشهورترین حدیثی که مورخان و محدثان اسلامی اون رو مطرح کردن چه حدیثی است، به روشنی به این پاسخ میرسیم که حدیث ثقلین هست. حدیث ثقلین اتفاق آراء علماء اسلامی رو به سوی خودش جلب کرده که پیامبر در آخرین لحظات حیاتشون وقتی در محضر مبارک اون بزرگوار ادعی مسلمان نما و منافق بی‌تربیتی کردن به ساحت مقدس اون بزرگوار و بی‌ادبی کردن و نگذاشتن پیامبر مطلبی را بنویسد و یا امر بنوشتن کند تا امت از گمراهی نجات پیدا کنند، از تفرقه و تشتت نجات پیدا بکنند. پیامبر فرمودند حال که نمی‌گذارید بنویسم ولی بدانید که میتار کنی فیکم ثقلین یا ثقلین کتاب الله و عطر رجیم این تمسکتون به ما لن تغلو بعدی ابدا و لن یفترقا حتی یردا علی الفرم. در حالی شما را ترک میگویم که دو سقل گرانبها دو شیء ارزشمند را در میان شما میگذارم، کتاب الله و عطر. اگر به این دو تمسک پیدا کنید لم تزلو بعدی ابدا، بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد. ولن یفترقا، این دو از هم جدا شدنی نیستند. به گفته برخی حتی در محضر پیامبر توهین کردند و گفتند کتاب الله، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما را بس است. پیامبر فرمود کتاب خدا شما را بس نیست، کتاب شما، کتاب خدا میتواند مورد تحریف قرار بگیرد اگر نگهبان و پاسبان و مفسر و معلم نداشته باشد. همون چنان که پیشینیان و کتب پیشینیان و کتب ادیان آسمانی موسی و عیسی علیهم السلام نیز مورد تحریف و دستخوش و دست برده استفاده کنندگان قرار گرفت. لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. تا کجا؟ حتی یردا علی الفاوستا، این که این دو در کنار حوض کوثر، یعنی سخن از قیامت هست، تا قیامت این دو از هم جدا نمیشوند و در کنار حوض بر من دارد خواهند شد. در واقع پیامبر ابزار هدایت و ارشاد امت را بیان فرمودن، مطرح کردن، معرفی کردن. یعنی اگر امتی میخواهند نجات پیدا کنند باید به سوی کلام خدا و به سوی معلمانی که خدا معرفی کردن حرکت کنند. ابزار شناخت، ابزار هدایت و ارشاد را پیامبر الهی برای ما گذاشتند، همه پیامبران الهی و آخرین و کامل کننده مسیر پر زحمتی که سفرای الهی شروع کردند و کامل کننده اون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این مهم را و این بزرگ را فرمودند که دو شیء گرانبها را در بین شما می‌گذارم. مطلب و نکته‌ای که بسیار قابل توجه هست در اینجا که در خلال صحبت حتما به اون خواهیم پرداخت. فرمودن که پیامبر وقتی فرمودن کتاب الله و اطرتی و انگشت خود رو اشاره می کردن این طور نفرمودن، چرا که یک انگشت از دیگری بلندتر هست. فقط من این مطلب رو بیان کردم. پیامبر اسوه حسن است، هم قولش برای ما حجت است، هم عملش و هم تقریرش. اگر کسی مقابل پیامبر کاری انجام بده پیامبر ساکت باشه، معلوم میشه این کار صحیحه. اینو میگن تقریر. عمل پیامبر هر کاری انجام بده برای ما حجت هست، مانند مثلا وضو گرفتن. و این عمل پیامبر که وقتی میفرمودن کتاب الله و اطرتی، دو انگشت کنار هم گذاشتن، یعنی بر یکدیگر پیشی نخواهند گرفت و هر دو در واقع دو روحند برای یک کال بود. این مطلب را با حضور جناب دانشمند محترم آقای دکتر حسینی قزوینی پی خواهیم گرفت، تجزیه و تحلیل و بررسی حدیث ثقلین. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکر از این که همراه ما شدید در این برنامه و در برنامه خودتون. در واقع مبحث و موضوعی که در این برنامه پی خواهیم گرفت ادامه مطالب هفته گذشته است، پیرامون حدیث ثقلین. ضمن این که از شما درخواست میکنیم یه مقداری فشرده‌ای از مطالبی که در هفته گذشته مطرح شد زحمت بکشید بیان کنید، تا اینکه عزیزانی که جدیدن به جمع ما پیوستن، هفته گذشته نبودن، به دلائلی وارد فضای بحث بشوند تا ببینن چه مطالبی در هفته گذشته مطرح شده. زمین که این درخواست رو از شما داریم، سلسله سوالاتی داریم پیرامون این مطلب تا ببینیم اندازه فرصت پیدا میکنیم اونها رو مطرح کنیم. پس صحبت‌های مقدماتی شما که خلاصه و فشرده ای از مطالب هفته گذشته هست میشنویم. بفرمایید جناب عزیز. اعوذ بالله
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نزیین السعین و هو خیر ناصر المؤمنین، الحمد لله و السلام علی رسول الله و علا آله آل الله و لن علا اعدائه اعداء الله و فوز امری الله این الله و شیرون به نباد. قبل از شروع سخن سمیمان ترین سلامم را خدمت حضرت عالی و دستندرکاران شبکه سلام که با تلاش خودشون این فرصت طلایی را فراهم کرده اند که بتوانیم فرهنگ نورانی اهل بیت را در بازار بین المللی فرهنگی عرضه کنیم و همچنین به همه بینندگان عزیز تقدیم می کنم. ما در هفته گذشته در رابطه با مسئله وحدت صحبت داشتیم و اشاره کردیم که وحدت یک ضرورت قرآنی است و کسی جرأت حتی هر گونه تشکیک به او را ندارد. در سنت نبی مکرم و در سیره عملی آن حضرت و آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه این مسئله دعوت به وحدت و تحمل مشقت‌ها بلکه مصیبت‌ها برای ایجاد وحدت و جلوگیری از تفرقه فکر می‌کند. و بحث ما به اینجا رسید که آیا ملاک وحدت کوتاه آمدن هر یک از مذاهب اسلامی از اصول خود و مندمج کردن مذاهب در یک دیگر و تشکیل یک مذهب است که رسیدیم این به تعبیر مرحوم مطهری معقول نیست و امکان پذیر نیست، بلکه ملاک وحدت این هست که انسان از هر گونه مطالب تنشجا و اهانت و جسارت نسبت به همدیگر خودداری کند و مطالب علمی و عقلی و برهانی خود را در محفلهای تصمیمانه با یک دیگر به مبادره بگذارد. تا آخر بحثمون که سؤال حضرت عالی بدین جا کشیده شد که آیا نبی مکرم برای وحدت یک راهی را ترسیم فرموده اند یا خیر، عرض کردیم بله، تمسک به قرآن و تمسک به اهل بیت عصمت و طهارت بهترین راهی برای ایجاد وحدت و روایاتی را از کتب معتبر اهل سنت آوردیم که در زیل آیه شریفه و اساس موضحت بالله نعم کردن که مراد از حبل الله بعد از قرآن ولایت علی ابن ابی طالب هست و حدیث ثقلین را در بعضی از تفاسیر اهل سنت مثل تفسیر آلوسی و تفسیر فخر رازی بیان کردند و اشاره کردیم در این که حدیث ثقلین بهترین رهنمودی برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی و جلوگیری از هر گونه تشدد، به طوری که در قرآن ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اجر رسالت قرار گرفته. و بعد بحث حدیث ثقلین را از نظر سند بررسی کردیم و شواهد متعددی از منابع معتبر اهل سنت از صحیح مسلم و دیگر کتابهای معتبرشون نقل کردیم در اینکه حدیث ثقلین حدیث صحیح و غیر قابل مخدوش هست، به طوری که مرحوم میرحامد حسین از 35 نفر از صحابی جلیل القدر نبی مکرم همانند ابو ذر غفاری، همانند ابو رافع، ابو سعید خدری، امهانی، حذیفه، خزیمه، زید بن ارقم، زید بن ثابت، حدیث ثقلین را از نبی مکرم با اسانید معتبر و صحیح نقل کرده اند. این خلاصه بحثی بود که ما در هفته گذشته مطرح کردیم و اگر چنان که سؤال حضرت عالی پیرامون حدیث ثقلین در ذهن مبارکتون هست، بنده در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم. به قول گفتگوی الهی
با تشکر فراوان از شما جناب آقای قزوینی، همینطور که میدونیم آقای ابن تیمیه همیشه منش و روشش اینطور بوده که خلاف جریان آب شنا بکنه و هر آنچه که علما و بزرگان اسلامی فرمودند براشون فرق نمی کرده، اونها ایشون که گوینده و بیان کننده حقایق تاریخی امامیه باشند یا علمای عامه، بنا و روشش بر این بوده که اون چی که خودش فکر میکرده صحیحه یا حتی شاید به خاطر برخی از مطامع و حوث‌ها، برای اینکه اونقدر برخی از مطالب میبینیم روشن هست که من فکر میکنم خود ابن تیمیه هم میدونسته که داره خلاف واقع رو بیان میکنه، مانند حدیث ثقلین که اونقدر روشن هست از نظر قوت و تواتر که جای بحثی رو نمی گذاره. ابن تیمیه و هوادارانش اساسی ترین اشکالی رو که به حدیث ثقلین وارد می کنند چی هست و کجا انگوش گذاشتند برای خدش وارد کردن به این حدیث معروف و مشهور متقن.
در رابطه با شبهاتی که ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه دارند، این رو من به بینندگان عزیز عرض کنم. با توجه به این که این جانب حدود 25 سال عمده عمرم را گذاشتم در رابطه با این بحث ولایت و آشنایی با شبهات ضد شیعی می‌بینم شبهات وهابیت و حدود تقریبا نزدیک 8000 اندی از شبهات اینها را که از این 8000 تا شاید بگم 7900 تاش حرفه های بی اساس و حرفه های بی پایه، شاید در مجموع 100 تا حرف اون هم نه حرف غیر قابل جواب، حرفایی که شیعه در طول تاریخ جواب داده و امروز به قول قوه الهی در خط مقدم دفاع از اهل بیت عصمت و طهارت دارن مردانه پاسخ میدهن، بنده جمع کردم و تو ذهنم هست که مثلا در رابطه با حبیب غدیر اینها مجموعاً حدود 18 مورد شبهه دارند، نسبت به آیه ولایت 14-15 مورد. ولی من وقتی شبهات وهابیت را نسبت به حدیث صقلین که مشاهده می کردم دیدم حدود 144-145 مورد در این زمینه حرف دارند، که از این 4-5 مورد 140 موردی که من قاطعانه اعلام میکنم حرف بی اساس و بی ربط و جدل و مغالطه هست، 4-5 تا حرفی دارن شاید بعضی ها الحق در ذهنشون شبهه باشه، اینها باید جواب داده بشه. همونطوری که در طول تاریخ هم بزرگان شیعه از مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه گرفته تا علامه امینی مرحومت حسین قاضی نورالله ششتری و همچنین فضلا و فقهای معاصر جواب دادند. در رابطه با حدیث صقلین ابن تیمیه دو سه مورد حرفی دارد. من مثلا یکی از اشکالاتش رو عرض می کنم، جوابش رو هم اشاره می کنم، قضاوت را به عهده بینندگان عزیز و فهیم محول می کنم. آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 317 وقتی میاد به قضیه حدیث صقلین که میرسد میگه فهذا مما انفرد به مسلم ولم یروه البخاری. اشکال کار این است که این حدیث را فقط مسلم در صحیحش آورده، بخاری نیاورده. یعنی اگر واقعا حدیث واقعیت داشت باید آقای محمد بن اسماعیل بخاری هم آورده بود. البته اگر کسی کتاب منهاج السنه را ملاحظه کنه خیلی از موارد دیگه ابن تیمیه از ایراد اشکال وقتی عاجز میماند در برابر سخنان محکم و متقن و قوی علامه علی نمیتواند مقاومت کنه، متوسل میشه که این روایت در صحیحین یا در صحیح بخاری و مسلم نیست. مثلا در جلد چهارم صفحه 265 وقتی به حدیث ما اقلت الغدرا ولا اقلت الخضرا عوازی لحجت اصد من عبیزر بگه هیچ جوابی نداره، بگه آقا لیست صحیحین، این در صحیحین بل عدم ورودی هیست صحیحین. یا مثلا میگه لیست صحیحین ما یدل علا خلافت یعنی نبی طالب منعاد السنه جلد چهارم صفحه 389 مشابه این روایت مطلب رو در جلد پنجم صفحه 249 داره. اینجا هم ایشون میگه آقا این حدیث اشکالش این هست که در صحیح بخاری نیامده. من در اینجا به بینندگان عزیز یک چند نکته ای را که به عنوان یک نکات اساسی مخصوصا اساتید بزرگوار دانشجویان فضلایی که این برنامه رو مشاهده می کنن تقاضا دارم به این چند نکته دقت کنن و از پاسخهای اساسی و ریشه ما هست. اولا صحیحین تمام مسائل اسلامی رو نیاوردند، یعنی اینطوری نیست که بخاری و مسلم تمام روایاتی را که مربوط به مسائل اعتقادی، مباحث اخلاقی و احکام اینها همه را استیعاب کرده باشند. خود آقای بخاری صراحت داره میگه ما از خلط فی کتاب الجامع الا ما تحت
و ترد من از صحاح کلا یطول الکتاب. من خیلی از احادیث صحیح را در این کتابم نیاوردم فقط به خاطر اینکه کتابم طولانی نشود. کتاب تقلیب و تعلیق جلد پنجم صفحه 420 تعلیف آقای ابن حجر اصفهانی متوفای 852 چاپ المکتب الاسلامی اردن. و همچنین در خود مقدمه صحیح ابن حبان همین تعبیر آمده. و همچنین نسبت به مسلم عزیزان دقت کنند، در خود صحیح مسلم جلد اول صفحه 304 برای شما عرض کنم آقایی به نام ابوبکر ابن بخت ابو النضر خواهرزاده ابو النضر در رابطه با حدیثی از ابو هریره میاره و مسلم میگه این روایت صحیحه. آقای ابوبکر خواهرزاده ابو النضر میگه نمالم تزعه ها اونا چرا در این کتاب صحیحت نیاوردی؟ قال مسلم لیس کل شیء عندي صحیح و زعته ها اونا. من بنا نداشتم که هر روایت صحیح را در این کتابم بیاورم. انما وزعت ها هنا ما اجمع علی. من نظرم این بود روایاتی را که اجماعی هست اختلافی درونی در این کتابم بیاورم. ما از این عبارت آقای مسلم دو تا استفاده می کنیم. یکی این که تمام روایات صحیح را آقای مسلم نیاورده، رب صحیح این در نظر آقای مسلم نعزاز نیسابوری صحیح بوده ولی ایشون جرد کرده. نکته دوم روایاتی را که آورده معتقد هست که این روایت اجماعی و تواتره. اتفاقا خوشبختانه حدیث ثقلین در صحیح مسلم آمده و این دلیل بر این است که حدیث ثقلین حدیث مجمعون علیه. این یک نکته. نکته دیگر عزیزان دقت کنن، ما میبینیم شیخین که بخاری و که مسلم روایات متعددی را که شرائط صحیح این را داشتن ترک کردن. آقای حاکم نیشابوری آمده این ها رو تکرار کرده، استیعاب کرده و در مستدرک آورده، مخصوصا روایاتی که مربوط به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. مثلا عبارت حضرت امیر که می فرماید انا صدیق اکبر، صدیق اکبر من علی هستم، صلیت قبل الناس 7 سنین، قبل از آن که مردم نماز بخوانند 7 سال قبل از مردم من نماز خواندم، لا یقولها بعدی الا کاذب، هر کس بعد از من بگوید من صدیقم اون دروغگو است. خب این رو جناب آقای حاکم میاره میگه صحیحون علا شرط شیخین. و همچنین روایاتی به این تعبیر این منکم یقاتل علا تعبیل القرآن کما قاتلت علا تنزیله، یکی از شما در تعبیل قرآن می جنگد همان گونه ای که من در تنزیل قرآن جنگیدم. ابو بکر برگشت گفت که منم. حضرت فرمود خیر. جناب عمر گفت انا هو و قال لا، آیا منم هم چه فردی؟ فرمود نه، بلکه خاصا نه یعنی علیان، اون کسی که کفتش را مشغول پینه هست پینه دوزی می کنه او هست و امیر المؤمنین مشغول پینه دوزی کفتش بوده. فعتیناه و فبشرناه و فلم یرفع بی رأسه کأنه قد کان سمعه من رسول الله. بعد حاکم میگه هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجا. و همچنین حدیث من کنت مولا فعلی مولا در صحیح نیامده. آقای حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. آقایان میتونن مستدرک جلد سوم صفحه 110 128 122 اینها رو مراجعه کنند. جالب اینجا روایتی را آقای حاکم نیشابوری دارد، من تقاضا می کنم بینندگان عزیز به این روایت خوب توجه کنند. پیغمبر اکرم فرمود و این ولیتموها علیجن فحادن محتدن یقینکم علا صراط المستقیم. اگر ولایت امر را، امامت و خلافت را به عهده علی واگذار کنید، هم علی هدایت شده است و هم هدایتگر است، همه شما را به صراط مستقیم میرساند. این روایت چقدر پرمغزه، چقدر پیام داره. حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا. این شرایط صحیح مسلم و بخاری را دارد ولی نیاوردن. مستدرک جلد سوم صفحه 142. خب این یکی از اساسی ترین اشکال آقای ابن تیمیه، یعنی چیزی پیدا نکرده درباره حدیث سقلین. دیگه میگه چون حدیث سقلین در صحیح بخاری نیست و مسلم منفرد و به تنهایی این روایت را آورده، ما نمیخوام زیر بار این بریم. بجا ایشون میاد میگه و سئل عنه احمد فزعفه، احمد ابن حنبل او را تکذیب کرده. تمام آقایان میدانند این یک افتراء است به احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل تمام آثار سر اختیار همگان هست. من دارم اینجا رسما اعلام میکنم و تحدی میکنم یک کتابی از کتابهای آقای احمد ابن حنبل را بیاورید که حدیث سقلین را تکذیب کرده باشه، بلکه تمام اسانیدی که در مسندش آورده بزرگان و علما همان گونه‌ای که ما هفته گذشته اشاره کردیم شهادت می‌دهند اسانید آقای احمد ابن حنبل صحیح است. فرض اگر صحیح هم نباشه، احمد ابن حنبل تصریح به ضعف ندارد. تقریبا نمونه‌هایی از اشکالات آقای ابن تیمیه هست که واقعا انسان تعجب می کند که یک عالم با اون همه ادعا چگونه میاد اینطور اشکالات بی پایه و بی اساس مطرح می کنه.
بله بسیار ممنون و متشکر. ما فکر می کردیم مثلا ابن تیمیه فقط که علمای امامیه و پیروان اهل بیت مثلا تهمت و افترا و دروغ می بنده، نمی دونستیم که به بزرگ حنابله آقای احمد بن حنبل هم اگر لازم بدونه افترا می‌بنده. خب قابل توجه هست کسانی که به هر حال دنبال روی افکار ابن تیمیه رو می‌کنن بدونن که از چه شخصی دارن پیروی می‌کنن. جناب آقای قزوینی، آیا حدیث ثقلین می‌تواند ما را در مبحث امامت یاری کنه و به عبارت دیگه آیا با توجه به حدیث ثقلین و با استدلال به حدیث ثقلین امامت ثابت میشه و در مبحث و مباحثی که مربوط به امامت هست جایگاه حدیث ثقلین رو میخوایم بیشتر بدونیم؟
من قبل از اینکه به این سوال حضرت عالی پاسخ بدم، این تحلیلی که حضرت عالی فرمودید که آقای ابن تیمیه تنها به علمای شیعه افترا نبسته بلکه به بزرگ حنابل احمد ابن حنبل هم افترا بسته، شاید فردا بعضیا میگن که جناب هدایتی در اینجا یه مقدار تند رفتن. من برای اینکه عزیزان بیننده براشون ثابت بشه که این افترا محضه و در آثار احمد ابن حنبل هم که چیزی نیست، آقایان وهابی های معاصر ما با این که تمام منابع و مصادر و تألیفات احمد ابن حنبل رو دارن، هر کس آمده نقل کرده مستقیم از ابن تیمیه نتونستن مدرک بیان کنن. آقایان میتونن ابراهیم رحیلی کتابی داره به نام الانتصار صفحه 556، آقای دکتر علی سالوس از اساتید دانشگاه قطر کتابی داره معشیت الاثنا عشریه جلد اول صفحه 124، ناصر الشیخ در کتاب عقیدت اهل سنت جلد دوم صفحه 597 و ده‌ها وهابی معاصر نتونستن از کتاب‌های احمد ابن حنبل مصدر پیدا کنن، گفتن آقای ابن تیمیه اینطوری گفته، گویا سخن ابن تیمیه وحی منزل هست. با اینکه آقایان اگر دقت بکنن، خود آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 162 میگه آقا و رواه و احمد و اسناده و جید احمد ابن حنبل حدیث سددین را نقل کرده با سند خیلی زیبا در جلد اول صفحه 170. ایشون در اونجا میگه برای شما عرض کنم کذا عن الطبرانی به نفس سند احمد و رجاله ثبات و دهها کسانی که آمدن اسانید احمد ابن حنبل رو توثیق و یا تصحیح کردن.
بله جناب عزیز، قبل حالا که صحبت به اینجا رسید، قبل اینکه باز وارد اون سوال برسیم و حدیث ثقلین رو به عنوان مدرکی برای امامت مطرح بدونیم، این رو بفرمایید که الان من نمیدونم در لابلای فرمایشاتون شما از آقای احمد ابن حنبل مدرک ارائه دارید در خصوص حدیث ثقلین یا نه، اگر که شما الان در ذهنتون هست یا این مدرک رو هم دارید به قول معروف خیلی خلاصه بفرمایید کجا و در چه کتابی جناب احمد ابن حنبل حدیث ثقلین رو مطرح کرده.
در رابطه با برای شما کنم آقای احمد ابن حنبل در هم مسندش و هم در فضائل الصحابه مفصل قضیه حدیث ثقلین را مطرح میکنه که انشاءالله بنده همین الان که دارم عرض می کنم در جلد سوم صفحه 59 و جاهای متعدد دیگر ایشون میاد حدیث ثقلین را مطرح می کنه و با سندهای کاملا صحیح و زیبا. حالا من در زیر این فرمایش که داشتیم مثلا در جلد پنجم صفحه 182 صفحه 189 و موارد متعدد دیگر، حالا من در ضمن این فرمایش از رسالت اشاره می کنم اون جاهایی که احمد ابن حنبل هم در مسند هم در کتاب فضائل الصحابه این روایت ثقلین را آورده، اونجا من مفصل مصادرش رو خدمت عزیزان سازا اعلام خواهم کرد.
بله به همین مقدار که اشاره خواستم چون این مسئله مطرح شد همین مقدار انشاءالله مفصل خواهیم رسید و بیشتر این دروغ و افترای آقای ابن تیمیه به ما بنا نداریم که فقط مثلا یعنی تعصب خاصی، این نشون دهنده این هست که این برنامه تعصب خاصی نداره که فقط از علمای شیعه دفاع کنه، اگر حتی بزرگی مانند احمد بن حنبل از بزرگان اهل سنت مورد اتهام قرار بگیره و در واقع به اون ظلم بشه در نوشته ها و در تاریخ، از اون هم حمایت میکنیم. الان متوجه شدیم که آقای ابن تیمیه تهمت زده به آقای احمد بن حنبل، خب اینو نباید سریع از کنارش بگذاریم، باید این مطلب رو بهتر بازش بکنیم که انشالله شما این مطلب رو خواهید فرمود. خلاصه و گذرا الان بیان کردیم. بفرمایید جناب آقای قزوینی در خصوص همون سوالی که مطرح شد، استفاده حدیث ثقلین در اثبات مبحث امامت.
بله البته این رو هم بینندگان عزیز توجه داشته باشند، خوب بزرگان اهل سنت از زمان آقای گذشته توجه به این قضیه داشتن در این که حدیث ثقلین هم مرجعیت علمی اهل بیت رو تثبیت می کنه، هم اسمت اهل بیت، هم جاودانه بودن اهل بیت، هم قیادت و سیاست اجتماعیشون رو تثبیت می کنه و اینها از بازی عبدالجبار متوفای 415 هجری گرفته عبدالعزیز دهلوی و همچنین ابن تیمیه میان که خوب حالا اگر صحیح هم باشه از کجا معلوم بر امامت علی ابن ابی طالب یا ائمه دلالت کنه. آقایان میتونن کتاب منهاج السنه جلد 7 صفحه 318، مجموع فتاوا جلد 13 صفحه 113، کتاب المغنی مال بازی عبدالجبار جلد 20 صفحه 191، تحفه اثناعشریه کتاب پاکستان بنده دارم صفحه 439، اینها آمدن خیلی مختصر و اشاره و کنایه بر این که حدیث سعدلین مگر میشه بر امامت اهل بیت یا امیر المؤمنین جلالت کنه. در اینجا من توجه عزیزان را به چند نکته اساسی در رابطه با واژه‌هایی که در حدیث سعدلین به کار رفته عرض میکنم و بعد علمای بزرگ اهل سنت و شخصیت‌های مقتدر علمیشون که این چیزی که ما میگوییم فهمیدن اینها هم اشاره میکنم. مثلا ما میبینیم در کتاب صحیح ترمذی که بعضی معتقدن آقای ترمذی شرط نقل روایتش بیش و سختر از شرط مسلم و بخاری بوده، ایشون در جلد پنجم صفحه 228 و همچنین آقای احمد ابن حنبل در مسند از جلد سوم صفحه 59 وقتی حدیث سگلین را مطرح می کنه این تعبیر رو به کار می بره: این اخذتم به دما لن تزلو، اگر شما به کتاب و اطرت از اونها اخذ بکنید قطعا گمراه نخواهید شد. این واجه این اخذتم به دما لن تزلو، یعنی گمراه نشدن جاودانگی را در روایت نبی مکرم نمود فرموده بسیتید اخذ از قرآن و اهل بیت. و همچنین در روایت دیگر در خود صحیح ترمذی جلد پنجم صفحه 329 حدیث 3876 داره: این تمسکتم بهما لن تزلو، اگر شما مسلمان ها به قرآن و فطرت تمسک بکنید برای همیشه از گمراهی در امان خواهید بود. این رو سیوتی در در المنصور جلد ششم صفحه 7 آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در تفسیرش جلد چهارم صفحه 123 آورده. دو، سوم، در بعضی از تعابیر اصلا دستور مطابقت از قرآن و اهل بیت داده، داره که پیغمبر بعد از نقل حدیث سگلین فرمود لن تزلوا ان اتبعتم و استمسکتم بهما، اگر از قرآن و اهل بیت من تبعیت کنید برای همیشه از گمراهی بیمه خواهید شد. این را هم باز آقای احمد ابن حنبل در جلد اول مسندش صفحه 118 آورده، آقای حاتم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 110 میگه صحیح علی شرط شیخین، این روایت صحیح است، شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. نکته چهارم و واژه چهارم که جلالت بر امامت اهل بیت میکنه و تبعیت مطلق از اهل بیت میکنه، امر به اعتصام: ترکت فیکم ما لم تزلوا ان اعتصمتم کتاب الله و اکرتی اهل بیتی، در میان شما چیزی گذاشتم اگر به اونها اعتصام بکنید و به اونها تکیه بزنید به هیچ وجه گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترت من و اهل بیت من. این رو آقای متقی هندی در کنز الامال جلد اول صفحه 187 از آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری و از خطیب بغدادی نقل میکنه. خب مشخصه پیغمبر اکرم که دستور میدهد ما از قرآن و اهل بیت اخذ بکنیم، این اخذتم لن تزلوا، دستور میدهد به اونها تمسک کنیم، دستور میدهد از اونها تبعیت کنیم، دستور میدهد به اونها اعتصام بکنیم، اینها جز با امامت اهل بیت و ولایت تامه اهل بیت به هیچ وجه سازگاری نداره. شما ببینید جناب سمعودی از علمای توانمند و پرآوازه اهل سنت هست، می فرماید قد تزمنت الاحادیث المتقدمه الحج البلیغ علی التمسک به اهل بیت نبوی تا اونجایی که میگوید فایو حسل ابلغ من هادا و آکت من، کدام دستور و تشویقی رساتر از این تعابیری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با قرآن و اسرت آورده؟ کتاب جواهر الدین صفحه 356 و 257. و در جای دیگر میگه ذکره یا ذکر حدی صلی الله علیه و آله و سلم علی التمسک بعده به کتاب ربهم و اهل بیت نبیهم، این رو در جواهر الدین صفحه 231. آقای ابن حجر هیثمی در کتابی که در رد شیعه نوشته، مثل سماعد مهرده، می فرماید و هازان فضال یعنی کتاب و اهل بیت این سنین هم از کل من هما، هر یک از کتاب و سنت معدن للعلوم المدنیه و الاسرار و الحکم العلیه و الاحکام الشرعیه، قرآن و اهل بیت شامل معدن علوم لدنی و اسرار بلندی و احکام شرعیه هست. لذا پیغمبر اکرم ما را تحریف فرموده اقتدا کنیم به قرآن و سنت و تمسک بکنیم به قرآن و سنت و از قرآن و سنت چیکار کنیم؟ آموزش بگیریم. کتاب از سوائق المغربه که این رو من همین سفر اخیر از مکه خریدم تا به خود عربستان هست، جلد دوم صفحه 442. آقای مناوی باز از علمای توانمند و بلند آوازه اهل سنت میگه قوله اینی تارکن فیکم تلبیهون بل تصریحون و انهما کتوامین، پیغمبر فرمود من در میان شما دو تا امانت میگذارم و میروم، این تصریح هست که اینها همانند بغلو و همسنگ هستن. خلفه ما پیغمبر این دوتا را بیادگار گذاشته و وزا امته به حسن معاملته ما و ایثار حسه ما علا انفسهم و الاستمساد به ما به دین. کتاب سید القدیر جلد دوم صفحه 174. آقای تفتازانی که از بنیانگذاران علم کلام هست بعد از نقل حدیث صحیح مسلم میگه الا ترا انه علیه السلام و السلام قرنهم به کتاب الله تعالی فی کون تمسک بهما منبذن عن الضلاله، آیا نمیبینید پیغمبر اکرم چگونه قرآن و اطرت را قرین هم قرار داده و هر دو را همسنگ هم قرار داده؟ به خاطر اینکه تمسک به قرآن و سنت انسان را از ضلالت نجات میدهد. ولا معنا للتمسک بالکتاب الا العهد بما فیه من العلم و الهدایه فکذا فی الاطره، همانطوری که قرآن الگوی ما هست در علم و هدایت باید علم و هدایت را از او فرا بگیریم، همچنین از فطرت. کتاب شرح مباحث چاپ جدید جلد پنجم صفحه 303، چاپ قدیم جلد دوم صفحه 221. همین تعبیر را جناب آقای ملا علی قاری در ملغات المفاضی جلد دهم صفحه 531 داره. جناب آقای ستاق از علمای بزرگ اردن هست و شافعی مذهب هست، در کتاب صحیح شرح عقیده صحابیه صفحه 654 داره. جناب ابوالفتوح کلیدی در کتاب الانوار الباهره صفحه 16 همین تعبیر رو داره. این یک طرف نکته. نکته دیگری که عزیزان بیننده توجه بکنن، جمله نبی مکرم هست که لا یفتردان حتی یردا علی الحوض. این دو از همدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر به من ملحق شوند. آقایان می تونند در کتاب مسند احمد جلد پنجم صفحه 182 صفحه 189 مجمع الزمائد جلد اول صفحه 170 که اونجا داره و رواه و تبرائی فل کبیر و رجال و سگاه. خب اینجا شما ببینید این واژه لن یفترگا حتی یردا علی الحوض میخواد چرا بفهماند؟ همان گونه ای که قرآن امام و هدایت و پیشوای ما هست بدون غیر شرط، اهل بیت هم امام و پیشوا و الگوی ما هست. از همه اینها بالاتر در بعضی از اسانید در همین سندهایی که الان عرض کردم، مسند احمد جلد پنجم صفحه 182، مجمع الزوائد جلد اول صفحه 170 و مصادر دیگر پیغمبر از کتاب و سنت به جای ثقلین تعبیر می کند به خلیفتین. دیگه من گمان می کنم اینجا دیگه کوچکترین راه خط شدید اینی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء و الارض و اطرتی و اهل بیتی. این رو هم آقای هیثمی میگه تبرانی در معجم کبیرش آورده و رجال از همه سده هستند. خب این تعبیری که نبی مکرم داره به نام خلیفتین، آیا واژه خلیفتین را ما میخوام چطور معنا کنیم؟ هر معنایی شما در کتابهای لغت یا در قرص مردم برای واژه خلیفه دارید، همون تعبیر را شما در قرآن و این بکار ببرید، در اینجا امامت و زعامت اهل بیت از حدیث ثقلین کاملا استفاده می شود. نقطه پایانی بنده در این پاسخ حضرت عالی، موارد متعددی که پیغمبر حدیث ثقلین را مطرح کرده، مثلا شما ببینید خود آقای ابن حجر هیثمی صراحت داره در این که این مسئله در جاهای مختلف مثل انصراف این طائف بعد از فتح مکه که رفتن طائف موقع برگشتن حدیث ثقلین را مطرح کرده، در عرفه مطرح کرده، در قدیر خم مطرح کرده، در مسجد نبی مکرم مطرح کرده، در بیماریش، در آخرین بیماریش مطرح کرده. اگر اون مسئله پنجم رو ابن حجر عسقلانی نداره. البته آقای ابن حجر عسقلانی، ایشون ابن حجر هیثمی عذر میخوام، میگه علت این که پیغمبر اکرم حدیث ثقلین را در چندین موارد در جای جای مختلف بیان کرده، اینها نشانگر اهتمام نبی مکرم به کتاب خدا و قرآن و اطرت طاهره هست. آقایان میتونن فواید محرقه صفحه 124 چاپ مصر مراجعه کنن. البته من مواردی را که مثلا در برگشتنش از طائف پیغمبر این رو فرموده، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم صفحه 120 نقل میکنه و میفرماید هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا. آقای ابن ابی شیبه در مصنف و جلد هفتم صفحه 498 نقل میکنه. ابو یعلا در مسندش جلد دوم صفحه 166 نقل میکنه. روز عرفه را صحیح ترمذی دارد، مجمع الزوائد داره، تفسیر ابن کثیر جلد چهارم صفحه 123 داره. در مسجد مدینه را کشف الاسرار از زوائد فزار جلد سوم صفحه 221 نقل میکنه. در حجرهاش که مردم موت میزد، این باز در منابع متعدد اهل سنت که از ابن ابی شیبه نقل می کنند در سمت نجوم العوالی جلد دوم صفحه 502، تهذیب اللغه نبوی جلد نهم صفحه 78، مکتب الحسین خوارزمی جلد اول صفحه 164، نقل می کنند که نبی مکرم در 5 جا مشخصا حدیث ثقلین را مطرح کرده و مردم را توصیه کرده به تمسک به کتاب و اهل بیت عصمت و طهارت، و اعلان فرموده تنها راه نجات از گمراهی و دین شدن از ضلالت تمسک به کتاب الهی و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست.
بله، بسیار ممنون و متشکر از این توضیحات مبسوط و مشروحتون بیرابون استفاده از حدیث ثقلین در خصوص اثبات مبحث امامت و امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام و فرزندان بزرگوارش پس از پیامبر عظیم القدر اسلام. از فرمایشات شما خواب کاملا روشن شد این مطلب و معلوم و مبرهن هست که عصمت ائمه و جانشینان پس از پیامبر هم ثابت هست وقتی که اطرت کنار قرآن قرار میگیره. قرآن هم معصوم است، قرآن هم وحی الهی است، اشتباه، خطا، تحریف هرگز در اون راه پیدا نکرده است. طبیعتاً اطرت نیست، اطرت همانند قرآن نیست، اون ویژگی ها رو باید باشه، خیلی روشن هست. اگر نکته باقی مونده خیلی فشرده، چون من غیر از این مطلب روی دو سوال دیگه دارم که خدمت شما مطرح کنم که فکر میکنم البته یکی از این سوال ها رو چون توضیح بیشتری میخواد فرصت نباشه در این برنامه بررسی کنیم، واگذار میکنیم به هفته آینده. در این خصوص اگر نکته باقی مونده شما به شکل اشاره بفرمایید. عصمت که استفاده میشه از حدیث ثقلین برای جانشینان پیامبر در کنار قرآن وحی الهی، اگر در این زمینه نکته باقی مونده، من یکی از اون دو سوال دیگه رو که میخواستم خدمتتون مطرح کنم مطرح خواهم کرد و انشاءالله بپردازیم به تماس های عزیزان بیننده.
در رابطه با این که ما عصمت رو از این حدیث ثقلین می فهمیم یا نه، خوب به نظر من خیلی واضح و روشن هست. پیغمبر اکرم آمده می فرماید اینی تارتون این که مستقلین کتاب الله و عصرتی این تمسکتون به ما لن تزلو بعدی. دستور تمسک به قرآن و اهل بیت داده و هیچ دیدی هم نیاورده. مثلا تمسک به اهل بیت کنید اگر راست گفتن، تمسک به اهل بیت کنید اگر چنین بود. این رو از نظر مسئله منطق اگر یک عبارتی از یک حکیمی آمد و تقیید به بیدی نشود استفاده اطلاق می کنند، یعنی حدیث ثقلین دلالت می کند بر این که تمسک به کتاب و سنت به صورت مطلق من دون قیدن و شرطن هست. خب قطعا یک فرد یا یک جامعه یا یک افرادی که تمسک به اون من دون قیدن و شرطن هست، اگر چنانچه این فرد دارای تقصیری باشد یا دارای خطری باشد و سهوی باشد، خلاف لازم میاد، چون پیغمبر اکرم کتاب و عبرت را برای هدایت مردم راهنمایی کرد. اگر چنانچه اهل بیت دچار سهم بشوند، دچار خطا بشوند، دچار نقص بشوند، نه تنها هدایت لازم نمیاد بلکه نستعیذ بالله ضلالت لازم میاد. پیغمبر اکرم ما یلتف عن الهوا این هو الا وحی یوها، و اذا به نبی مکرم قسم یاد کرد فرمود فلن لذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت او هست ما خرج منی الا حق، جز حق از من صادر نمی شود. این رو ما مصادر که در گذشته اشاره کردیم، کتاب مسند احمد جلد دوم صفحه 164 صفحه 192 مسند رجع حاکم جلد اول صفحه 106 و ده ها مصادر متعدد دیگر. آقای ملا علی قاری که از علمای بزرگ اهل سنت هست، ایشون هم می فرماید فی اطلابه صلی الله علیه و سلم اشعار بان من یکون من اجرته فی الحدیثه لا یکون حد حدیه و سیرته الا مطابقا للشریعه و الطریقه. از اینکه پیغمبر به صورت مطلق بدون قید و شرط فرموده تمسک به فطرت در کنار قرآن موجب هدایت هست، مشخص میکنه که تمام اقوال ائمه، افعال ائمه، مسیره ائمه مطابق با شریعت هست. این جز اسمت چیز دیگری نیست. آقایان میتونن کتاب مرقات المقاصی شرح مقصاد المصابی جلد دهم صفحه 531 را بیان کنند. نقطه دوم این که خدای عالم اطرت را اطل و اطل قرآن قرار داده، همسنج قرآن قرار داده، هموزن و همترازوی قرآن قرار داده. از این ما می فهمیم همان گونه ای که قرآن کلام هسته، هیچ نقضشی، خطری، نسیانی، سهمی در قرآن نیست، کسی یا چیزی که همسنج قرآن قرار می گیرد باید این شرایط را داشته باشد. مؤجل این مطلب عبارت آقای فخر رازی در زیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اونجا ایشون می فرماید خدای عالم اطاعت پیغمبر و اولی الامر را من دون قید و شرط لازم دانسته. و سبحان کل من امر الله بطاعته علی سبیل الجزم وجب ان یکون معصوما عن الخطا. خدای عالم وقتی دستور میدهد به صورت واقع از یک فردی اطاعت کنید، اون فرد باید حتما معصوم از خطا باشد. فثبت قطعا ان اولی الامر المذکور فی هذه الآیه لا بد و ان یکون معصوما. اولی الامر در این آیه قطعا معصومه. تفسیر کبیر فخر رازی جلد دهم صفحه 134. البته این را آقای رشید رضا، محمد رشید رضا، در تفسیر المنار از جلد پنجم صفحه 181 از شیخ محمد عبدوس همین مطلب رو نقل میده. البته در این زمین سخن زیاده، ولی از اینجایی که انشاءالله اگر بتونیم ما یک چند تا تلفن بیشتری این سبت عزیزان ببینیم، من به همین اندازه اکتفا میکنم.
بله، بسیار ممنون و متشکر. از کردم دو سوال دیگه باقی موند، ولی یکی از این سوالا رو اگه از طرف من فشرده عرض کنم تا بیاندوان از ارجمند هم آماده بشن برای تماس. بعد از این توضیح مختصرتون که البته این مطلب در هفته گذشته هم مطرح شد، درباره اون صحبت کردیم، در این قسمت از برنامه باز اشاره‌ای بکنیم، یه توضیح مختصری چند دقیقه دیگه ان شاء الله تلفن‌ها باز بشه، با شما بینندگان عزیز و ارجمند صحبت کنیم پیرامون حدیث بغلین و مطالبی که در این زمینه مطرح هست. در هفته گذشته جناب قزوینی خدمتتون عرض کردم که مطلبی هست که مطرح شده و گفتند که پیامبر فرموده کتاب الله و سنتی به جای رعیت رسید، که شما فرمودید در این که این حدیث جعل باشه هیچ شک و شبهه نیست، حدیثی است دروغین که نسبت دادن به وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام. این کتاب الله و سنتی که نقل شده، یه مقدار دربارش توضیح بفرمایید، باز اگر از حیث سند قابل بررسی هست و همچنین این نکته رو بفرمایید که حالا اگر این کتاب الله و سنتی گیریم که صحیح باشه، به قول عبارت طلبگی سلمنا که این درست باشه، آیا کتاب الله و سنتی با کتاب الله و اطرتی منافات داره، در تضاد هستن یا نه عبارت ما دیگری است از کتاب الله و اطرت؟
در رابطه با انسان از رسال من به اختصار عرض می کنم، ولی
باز مطلب باقی میمونه در این زمینه. هستیم خیلی فشورده بفرمایید. ما هفته آینده قول میدیم به بینندگان عزیز و ارجمند این مبحث رو ادامه بدیم و اکثرم دو سوال باقی مونده. یکی از این دو سوال که همین مطلب هست، شاید الانم ناتمام بمانه، باز درباره صحبت خواهیم کرد و مطلب بسیار مهم و سوال مهمی رو که نرسیدیم و اصلا من مطرح نکردم که مطلب اکثر و ناتمام نمانه و پی بگیریم، ما استفاده خواهیم کرد و خواهیم دید، بررسی خواهیم کرد آیا حدیث ثقلین دلیل قاطعی بر وجود مقدس و نازنین امام زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد داشت یا نه، ارتباط حدیث ثقلین و وجود امام زمان علیه السلام رو نیز در هفته آینده بررسی خواهیم کرد. ولی همین مطلب رو کتاب الله و سنتی رو تا اونجایی که چند دقیقه شما برای ما توضیح بفرمایید ممنون میشه.
در رابطه با کتاب الله و سنت، خوب همونطوری که آقای ابن تیمیه و دوستان شما در خیلی از قضایا میگن آقا این روایت چون در صحیح بخاری و مسلم نیامده پس معلوم اعتبار نداره، خب ما همین رو به خودشون برمیگردانیم، میگیم آیا کتاب الله و سنت در صحیح بخاری و مسلم آمده؟ خیر نیامده. آیا این که حدیث کتاب الله و سنتی در سایر صحاح سته آمده، سنن نسائی آمده، سنن ابن ماجه آمده، سنن ابی داوود آمده یا نیامده، صحیح ترمذی آمده؟ خب نیامده. از گذشته از این که در صحیح نیست، در سایر صحاح سته هم نیست. حالا در موطع مالک خب خیلی ها موطع را از صحاح سته نمی دانند و بنابرای بعضی ها که موطع مالک هم از صحاح سته باشد، اونجا به صورت مرفوع مرسل و منقطع بدون ذکر سند آمده. البته آقای ابن عبدالبر تلاش می کنه بر این که دست آقای مالک را وصل بکنه، اونجا هم ما حرف داریم انشاءالله به صورت مقصود در جلسه بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد. این روایت در صحیح در مسند آمده محمد نیامده. آقای احمد میگه هر روایتی که در مسند من نیامد ندانید اون روایت صحیح نیست. و اضافه بعضی از بزرگان که این روایت رو آورده هر مثل حاکم وقتی نقل میکنه میگه آقا برای شما کنم ذکر و اعتصام دل کتاب و سنت حاضر خطبت غریبون، این خیلی غریب و ناآشنا به ذهن میرسه. حالا غریب را هر معنای آقایان بخوان بکنن با توجه به این که حدیث ثقلین حدیث مجمع علیه و متواتر هست، حدیث غریب در برابر حدیث متواتر و مجمع علیه باب مقاومت نداره. آقای ابو منذر مصری که از علمای بزرگ مصر هست، ایشون وقتی به این روایت میرسه میگه برای شما کنم این روایت صحیح نیست، ما نمیتوانیم به این روایت عمل کنیم، این روایت ضعیفه. آقای سقا از علمای بزرگ اردن هست، عرض کردن و شافعی مذهب هست و تعلیفات متعددی دارد، این رو در صحیح شرح عقیده تهاویه در صفحه 654 ایشون یک تعبیر خیلی قشنگی داره، خیلی تعبیر منصفانه و واقعا دوست داشتنی. ایشون می‌فرماید اما حدیث ترکتفیکم ما این تمسکتم به ما لن تزلو بعدی کتاب الله و سنتی الذی یردده الناس فیما بینه و یقول الخطبا علی منابرهم علل منابع این حدیث کتاب الله و سنتی که مردم همواره تو زبانشون هست، خطبا در بالای منبر این حدیث کتاب الله و سنتی را بیان می کنن، فحدیث موضوع مکذوب، این حدیث ساختگی و جعلی و دروغ است، وضعه العمدیون و اطبابهم این حدیث را دودمان بنی امیه جعل کردن و اطباع بنی امیه به این ادامه می دهن. چرا؟ برای این که مردم را از حدیث صحیح کتاب الله و اطلاقی منصرف کنن. بعد میگیم هم تبه لذالک جدن خواننده عزیز به این مسئله ای که من گفتم که جدت نگاه کن، فقط ذکرت جمیع طرقه و بیانت مافی اسامی بهی من الکذابین من و الزاهین. من تمام اسامی به این کتاب رو ذکر کردم، راویان کذاب و دروغ پرداز و جائل حدیثی در اسامی دست بوده اونها را بیان کردم. صحیح شرح عقیده صحابیه صفحه 654. فرض در زدم در اینجا هر زیاد هست این شاید ما در هفته آینده نسبت به تک تک اسانید این روایت انشاءالله حرف داریم و نسبت به مسئله مبتع مالک هم به حول قوه الهی انشاءالله اونجا صحبت خواهیم کرد به حول قوه الهی.
بسیار ممنون و متشکر از شما و این توضیحات بسیار ارزنده و متقن. بینندگان عزیز و ارجمند، از این لحظه بعد صحبت‌های شما رو می‌شنویم، سوالات و پیشنهاداتتون رو، و احیانا اگر انتقادی داشته باشید لطف کنید بسیار فشرده و کوتاه مطلب خودتون رو بفرمایید تا تعداد بیشتری از تماس‌ها رو بتونیم برقرار بکنیم و سعی و تلاشمون انشاءالله بر این باشه که سوالا و مطالب هم پیرامون همین مطالبی که مطرح شد و موضوعی که مطرح هست. خیلی ممنون و متشکر میشیم. اگر در نهایت آرامش و متانت و مستدل سوال خودتون رو مطرح کنید دور از هر گونه احساس و تعصب، همچنان که اکثر شما بینندگان عزیز و عزیزان همواره و همیشه همینطور بوده و این لطف رو داشتید. سعی بکنید در خلال 2 دقیقه سوال خودتون رو مطرح کنید. تذکر همیشگی من، و مهم این که از گیرنده های خودتون تلویزیون خودتون فاصله بگیرید و یه صدای اون رو کاملا ببندید. یه 7-8 ثانیه که تأخیر هست این مشکل ایجاد نکنه. بسیار ممنون و سپاس از توجه شما. سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید، می‌خواستم با آقای هدایتی رو صحبت کنم.
من هدایتی هستم، بفرمایید مطلبتون رو و صدای شما داره پخش میشه.
ضمن سلام و عرض موافقت برای دست‌اندرکاران حق‌جویان به راستین اسلام ناب محمدی، حالا هر چی که هست، من از ایران تماس میگیرم. عرضم حضور مبارکتون که جناب هدایتی، سوالی که داشتم این بود که شما چگونه هستش که میتونید به این نتیجه برسید که منظور از کتاب الله و اطرتی یا اهدایتی همان فرزندان فاطمه یا علی هستند، در حالی که پیامبر اسلام فرزندان دیگری هم داشتند؟ آیا باید اونا هم تمثل کرد یا نه؟ این سوال من هست. و دوم این که واقعا این برنامه شما چنانچه بخواد نتیجه بخش باشه باید مناظره گونه باشه. شما اجازه نمیدید به مخالفینتون که صحبت بکنن، اونایی که حرف صحیح از شما میزنن اجازه صحبت نمیدید بهشون، در حالی که بهتر بود شما اینو میذاشتید صحبت میکردن اونا و جواب آقای حسینی رو میدادن، مثل برادر مون که من زود میخواستم بهشون عبدالله هستم صحبت میکنم، واقعا ایشون خیلی شیواق جواب میدن و شما کم میارید و دست میکنید و این درست نیست. اگر ممکنه جواب منه بگید. ممنون.
بله ممنون از شما که کم نمیارید. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، شبکه سلام.
بله بفرمایید.
میخواستم با جناب آقای هدایتی صحبت کنم.
من هدایتی هستم، بفرمایید.
ببخشید میخواستم در مورد این برادران اهل سنت یک چند تا سوال بپرسم.
بله بفرمایید. میشه این سرطا گوش هست
این سوالاتی که میخوام از کنم خدمت شما. میخوام برادر عزیزمون که به شبکه شما تماس میگیره جناب آقای حسینی،
بله،
میخوام خدمت شما مطرح بکنم. یک سوال اول این که به پشت چرا اینا موقعی که مردشون میخوان دفن کنن به پشت مردشون سه تا کلوخ یا سنگ میکشن. سوال دوم
پشت سنگ رو چیکار میکنن؟ اینو یه مقدار توضیح بدید چیکار میکنن این رو دقیقا پشت مردشون کلوخ میکشن؟
بله بله موقعی که میخوان دفن کنن. سوال دوم این که همسایه داریم اینجا زنش رو طلاق داده، الان دوباره میخواد زنش رو مثلا عقد کنه، مولوی یا ملای خود اهل سنت فتوا میده که مثلا باید زن شما رو شخص دیگری عقد کنه، بعد از سه هفته این زن برای شما حلال یا حلال میشه.
بله ببینید یه بار دیگه سوالاتون یه مقدار به نظر من
روشن من توضیح میدم.
بله بفرمایید. بله اگر طلاق سه طلاقه منظور باشه من اینو می‌خواستم یه مقدار توضیح بدید.
بله مثلا طلاقه
منظور سه طلاقه. خب بله سوال دیگه هم
باقی مثلا دوباره می‌خوانده همسرشون رو بیارن با شخص دیگری عقد بکنه بعد از سه هفته برای اینها مثلا حلال بشه.
بله
بخوان زنشون بیارن.
بله
خب دیگه سوال دیگه خدمت شما ندارم.
سوالت بسیار ممنون و متشکر هستم. خدا نگه دارم.
خدا
حافظ. سلام علیکم. بفرم.
سلام علیکم.
نه نه سلام علیکم. آقای عبدالله همون شما همون کسی هستید که ما در مقابل شما به گفته اون بیننده اولی کم میاریم. خیلی شما شیوا صحبت میکنید خب. به نظر ایشون ولی یه مقدار خلاف واقع. انشالله این برنامه اینجوری نباشه.
حالا بنده از شما آقای قصره می فرماین مخالفین بیان صحبت کنن و ما وقت می دیم، شما هم قول می دید که وقت بدی مخالفین صحبت کنن ولی متاسفانه وقت نمی دید. شما
اتفاقاً تعلیم کسی
صحبت می کنن حالا یه سه دقیقه دو من وقت بدی منم صحبت کنن.
باشه اتفاقا تنها کسی که من صبر کردم صحبتاش کامل تمام بشه صحبتای شما بوده، من هیچ وقت نبوده که صحبتای شما رو قطع بکنم.
خیلی ممنون از
شما. شما بفرمایید. بفرمایید.
این حدیث حدیث ثقله کتاب الله و سنتی است. کتاب الله و سنتی درست است برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کتاب خدا را سفارش کرده و سنت رسول الله را سفارش کرده. قرآن کریم هم سنتی را تایید میکند برای که میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، سوره احزاب آیه شماره 21 خدا میفرماید از رسول خدا پیروی بکنید، از سنت رسول خدا پیروی بکنید و سنت رسول خدا را حفظ کردن مهمه. سنت رسول خدا هم نماز است، زکات است، روزه، حج و امر به معروف و نهی از منکر است. مخصوصا شورا کردن در امور مسلمین است، رئیس جمهور انتخاب کردن است که همین خلیفه قرار دادن است. اما اهل بیت سفارش کردن نمیخواد. اگر اهل بیت آدم‌های خوب و عادل و عاقل شدن مردم اونها را به خلافت و رئیس جمهوری انتخاب میکنن و به اونها رأی میدن. اما اگر آدم‌های خوب با لیاقت نشدن مردم دیگران را خلیفه و رئیس جمهور برای خود قرار میدن. در ضمن در گذشته بنده عرض کردم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معصوم نبوده بلکه امین بوده و صادق و راستگو بوده. امانت خدا را که آیات باشد به مردم با کمال امینی میرسنده. اما سه آیه از قرآن کریم صریحا دلالت دارد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم معصوم نبوده. اول سوره است خدا می فرماید اینا فتحنا لکه فتح مدین لیخفر لکه الله ما تقدم من ذنبی که و ما تخفر. خدا من اینجا صریح میگه خدا من میخواد گناهان گذشته و آینده تو را پیغمبر ببخشه. آیه دوم خدا می فرماید ای پیغمبر تعلم انه لا اله الا الله. ای پیغمبر بدان که الهی نیست، تنهایی نیست مگر خدا. و سخت لزم بکر و استغفار کن برای گناه خودت. من المؤمنین و المؤمنات و مؤمنین و گناه
مؤمنین و مؤمنات. شما سریعا آیه سما بفرمایید که سه دقیقه تمام کنه شدی تمام کنه شدی که چهار دقیقه
این هم سوره محمد آیه 21. اما سوره مؤمن آیه 55 بازم خدا می فهمد تصبر این نوعد الله حق و سخت لزم بکرد. اینجا خدا من صریحا میگه ای پیغمبر به گناه خود استغفار بکن. عیسی پیغمبر با این سوره آیه مایده بازم آیه سوره مایده آیه 49 خدا می فهمد لحظه هم این یفتنو که برز ما
بله.
جام خدا می فهمد که احساس می حذر کن از این مردم نباده بترس از اونا نباده شما را به فتنه اندازن. از اینجا اینها همه اینها این آیات دلیل است که پیغمبر معصوم نبوده بلکه از گناه در خودش گناه نمی کرده. بله پیغمبر می تونسته دروغ بگه دروغ نمی گفته.
بله این که درسته. خیلی ممنون مستقر. ما متوجه فرمایشات شما و اشکالات و سوالات شما شدیم. بسیار ممنون که تماس گرفتید.
خیلی ممنون هستم.
خدا نگهدار شما. خدا. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
خوبه چه
هایی؟ خیلی ممنون و ممنون.
میخواستم در مورد این سوالی که آقای عبدالله فرمودن صحبت کنم.
بله بفرمایید.
ما فرض رو بر این میگیریم. البته با توجه به صحبت‌هایی که آقای قزوینی فرمودن کامل، متن، مستدل و مستند، من یه سوالی داشتم. حالا فرض رو برای بگیریم که کتاب الله و سنتی باشه، خب چه کسی، خود آقایون قضاوت کنند، چه کسی به سنت پیامبر و سنت الهی غیر از امام علی و امامان معصوم پایبند بودن؟ آیا غیر از اینه که به گفته خود آیش همسر پیامبر امام علی علیه السلام به سنت پیامبر از بقیه افراد پابندتر بوده و مقیدتر بوده؟ این سوال برام پیش میاد که به نظر خود آقایون چه کسی غیر از امامان معصوم ما به سنت پیامبر پابند بودن و دقیقا
سیر
و روش پیامبر رو ادامه دادن. ممنونم از برنامه‌تون، خدا
حافظ. بله خیلی ممنون، ما متشکر از تماستون. بله نکته بسیار جالبی رو فرمودید شما. چی کسی نزدیکتر بودن به عمل به سنت پیامبر از امیر مؤمنان علی علیه السلام که مکرر پیامبر درباره او جملاتی فرمود که هرگز درباره غیر او نفرموده، مانند علی و مل قرآن و القرآن و معلی، علی و مل حق و الحق و معلی، مانند علی و منی و انا من، و آیاتی که در قرآن هست. من توجه جناب عبدالله رو جلب میکنم به این نکته که نؤمن به بعض و نکفر به بعض نباشیم. وقتی چند تا آیه رو که البته این آیات هیچ دلالتی بر عدم اسمت پیامبر ندارد و پاسخ مشروع اون رو مفسران عالی قدر و قرآن شناسان فرمودند و الان هم ما مختصری از درباره این اشکال شما از جناب قزوینی خواهیم شنید دادند، آیات دیگری هم، آیات فراوان دیگری که دلالت بر عصمت پیامبر دارد به اضافه عقل سلیم که حکم میکنه. شما در لابلای صحبتون یک جمله رو بردید که خیلی عجیب بود و ایشون گفتید پیامبر میتونسته گناه بکنه. ما نمیدیم پیامبر دست و پا بسته بوده در این که گناه نکنه. بله چه این اختیار و چه این قدرت و توانایی رو داشته ولی این که هرگز گناه نکرده مطلبی دیگر است. چون اگر این سوالایی که مطرح شد به ترتیب 4 تا از بینندگان عزیز و ارجمند تماس گرفتند که 3 تا از اونها سوالایی مطرح کردند، به پاسخ این سوالات برسیم، بعد تماسهای دیگر رو هم خواهیم شنید. سوال اول، چگونه میتونیم به این مطلب برسیم که منظور از حضرت ثقلین فقط فرزندان امیرالمومنان، امیرالمومنان و فرزندان امیرالمومنان و فرزند حضرت فاطمه هستند، نه دیگر فرزندان پیامبر؟
در رابطه با این جمله انشاءالله اگر فرصتی بشه ما یک روزی در رابطه با حدیث خلفای اثنا عشر که در صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده که پیغمبر فرمود خلفای من 12 نفر هستند و این 12 نفر هم جز اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی حضرت امیر سلام الله علیه و امام مصطفی و امام حسین تا آقا ولی عصر، با هیچ فردی قابل انتباق نیست. حالا انشاءالله چون الان من میدازم به اون بخوام واردشم دیگه عمیق واردشیم، خودش یک لطیسته ای که وقت میبره. این رو بنده همین هفته گذشته در رابطه با یکی از این جلساتی که داشتیم، ادله ای که از علمای اهل سنت و بزرگانشون نقل کردن از نبی مکرم با سندهای صحیح مثل حدیث جابر و غیره که پیغمبر نام ائمه را به صراحت بیان کرده، نام حضرت علی، امام حسن و امام حسین، در بعضی از روایات داره که 9 فرزند از صلب و نسل حسین علیه السلام، و این که آقا ولی عصر طبق تصریح آقای سیوطی جزء خلفای اثنا عشر هست هیچ شبهی ندارن. اونجا ما انشاءالله مفصل به این قضیه خواهیم پرداخت. و غیر از این 12 نفر حضرت امیر و 11 فرزندش کسی ادعا نکرده ما جزء اهل بیت هستیم، و اینها هم به تعبیر آقایان اهل سنت اگر امامتشون رو قبول نداشته باشن به عنوان یک راوی ثقه و رجل مبسط قبول دارن. همه علمای اهل سنت از امام سجاد، امام داغر، امام صادق تا امام عسکری همه معترف هستن افراد صادق و افراد شایسته هستن. خودشون ادعا فرمودن که ما اهل بیتیم. اگر خدای نکرده اهل بیت نباشن و ادعای بیجا کرده باشن، لازم یاد نستدیر بالله فضل اینها. حالا ما نسبت این قضیب هم وارشیم یه مزاری پول میشه که به قول قدر الهی در یک جلسه انشاءالله حدیث خلفای اثنا عشر بخواستیم بحث کنیم، انشاءالله میاریم. در رابطه با این عزیزمون که گفتن در رابطه با مناظره، ما امثال آقای عبدالله و دیگرانی که خب اینها اصلا نه شیعه را قبول دارن نه سنی را قبول دارن، اکثر اینها معلوم کرخوری مذهب هستن، چی هستن؟ امثال مصطفایی که به تعبیر حضرت آیت الله سبحانی نافذی، یا من نمیدانم ایشو از حرفهای حاجی یوسف شعاری که واقعا خلاف اهل بیت قدم برداشت و الان این جزء تابعی شعارهای تبریزه، یا جزء حاج رضا علی بنا، حاج رضا علی اکبر بناویه، برای شما عرض کنم که در رابطه با اسلام راستین دریابیم همچنین سوالاتی مطرح کرده، یا شیخ موسی زنجانی قرمدری، یا برای شما عرض کنم داخلی، یا شاید اصلا خود ایشان که اسمش معین نمی کنه، من خیلی احتمال میدم که داخل زین العابدین باشه. حالا ما نمیدانیم اینها چیزی هستن در تهران، تبریز، بناب و شهرهای مختلف جدیدن اینها یک مذهب جدیدی ساختن و درست کرده اند، هر چه از آیات مطابق حواس نفسشون بود میپذیرند، هر چه مخالف نفسشون بود نمیپذیرند. از روایات پیغمبرم هر چه که مطابق حواس نفس اینها بود میگن این درسته، هیچ شک و شبهه‌ای در این نیست. ولی اگر یک روایت صحیحی که از صحیح مسلم و بخاری بخوانیم، که از کافی تهذیب بخوانیم، مخالف عقاید اینها باشه، میگن آقا این زهرب هست، تضربوه علل جدال. این آقایان امثال عبدالله که میخواد بیاد حرف بزنه، اول بیاد مبناش روشن کنه برای ما اصلا نگاهش به قرآن و سنت چیه؟ ایشون در همین امشب از یک طرف میگه ولد از کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر الگو در تمام کارها برای شما، از اون طرف میگه پیغمبر معصوم نیست. اگر واقعا معصوم نیست اگر خطایی انجام بدهد ما اون خطا را الگو برای خود منهیم، آیا این نتیجه جز ضلالت گمراهی دیگه دیگری نیست؟ همین امشب در همین پنج دقیقه صحبتشون چند مورد حرف ضد نجیس بیان کردیشون از طرف لقد کان لکم رسول فی رسول الله اسوه حسنه. اگر اسوه هست پیغمبر، هم خوب دارن هم سر دارن هم سیرتن، باید این معصوم باشه. اگر چنان که پیغمبر دچار سهوم بشه، دچار خطا بشه، نمیتونه اسوه باشه، نمیتونه الگو باشه. و اضافه اصلا من از برادران اهل سنت که سنگهای عبدالله را به سینه میزنن این رو نگاه کنن، آقای قرطبی، امام قرطبی که برای اهل سنت ببین که احناف جایگاه ویژه دارد، ایشون در تفسیرشون جلد اول صفحه 139 میگه قال جمهور الفقها من اصحاب مالک و ابی حنیفه و شافعی، تمام فقها، چه مالکی ها، چه حنفی ها، چه شافعی ها، میگوین انهم معصومون من الصغائر کلها که اسمتهم من الکبائر اجمعها. انبیاء علیهم السلام همگی هم معصوم از کبائر هستند هم معصوم از کبائر هستند. چرا؟ لأنا امرنا به اتباعهم فی افعالهم و آثارهم و سیرهم امرا مطلقا، خدای عالم به ما دستور داده به صورت مطلق از افعال و آثار و سیره انبیا تبعیت کنیم بدون هیچ گونه قیدی. اگر چنان که اینها معصوم نباشند لم یمکن الاقتداء بهن، اقتدای به انبیا یک امر عبد و باطله. تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 339 همین تعبیر را جناب آقای سیوطی در شرح سنن ابن ماجه صفحه 270 همین تعبیر رو داره. و بعد ایشون اینجا میفرماید فان الانبیاء علیهم السلام معصومون من الکبیره و الصغیره علی الاسف. بعد میاد میگه آقا کلمه این آیه شریفه ای که آمده انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، اینجا کلمه غفره یا به معنای ستر و پرده هست. خدای عالم از اونجایی که به تو علاقه دارد و تو را الگو برای مردم قرار داده است پرده انداخته بین تو و بین تمام گناهان که در گذشته و که در آینده. یا نه اصلا اینجا تعبیری را که بعضی از بزرگان اهل سنت بیش آقای قرطبی دارد، اینجا آیه مبارکه به معنای دفع ذنب است نه رفع ذنب. قبل از آن که خطر برسد خدای عالم بید قدرت از اون خطر لرزش را از پیغمبر دفع میکنه، نه این که خطر بیاد گناه پیغمبر مرتکب بشه تا این گناه را پیغمبر اکرم برداره. همین تعبیر را جناب آقای ابی در شرح صحیح بخاری عمدت الباری جلد افتون صفحه 269 داره، جناب آقای نصفی در تفسیر جلد چهارون صفحه 138 داره، جناب مراغی در تفسیر خود جلد نهم صفحه 206 داره، جناب صابونی در صفت و تباسیر جلد سوم صفحه 187 داره، فخر رازی کتابی داره به نام اسمت الانبیا صفحه 105 داره. آقا جان این آقایان حتی از ابن تیمیه هم یه نظر بالا زدن. ابن تیمیه با اون همه حجمش به اهل بیت کتاب مستقل نداره درباره عصمت انبیا. میگه انبیا از هر گونه لغزش، از هر گونه خطا، اینها کاملا معصوم و مسئول هستند. اما اینکه جناب عبدالله، حالا عرض کردم من نمیدانم فامیلی واقعیش داخلی جا کسی دیگر هست، ما نتونستیم از سبتون تصدیق کنیم و اینا خودش معرفی نمی کنه تا کاملا شناخته بشه، تا بدانیم که این آقا تربیت یافته مکتب چه کسانیست. ما اساتید اینها شخصیت هایی که قرآن مذهب هستند، نه سنی رو قبول دارن، نه شیعه را قبول دارن، حتی از وهابیت هم چند قدم جلو رفتن، اینها رو ما کاملا میشناسیم، شناسنامه اینها کاملا دست ما هست. جنس ایشون فرمودن کتاب الله و سنتی درست هست، من حداقل از صحیح مسلم آوردم، صحیح که تمام اهل سنت معتقدن بعد از کتاب خدا اصح الکتب می باشد. در اونجا صراحت داره این نیتار کنید که مستدر این کتاب الله تا اونجا لقد ربی و اهل بیتی مذکرکم الله اهل بیتی مذکرکم الله اهل بیتی مذکرکم الله اهل بیتی. و اضافه این برادر عزیز نفر چهارم البته یک اشاره ای کردن، آیا اگر بنا باشد سنت پیوند در عمل شود، آیا کسی اولا از علی علیه السلام، اولا از حسنین و اولا از ائمه اطهار کسی که عمل به سنت پیغمبر هستند؟ اضافه بر این اون سؤال حضرت عالی فرمودید ولی من متاسفانه فراموش کردم سؤال حضرت عالی رو هم جواب بدهن. ما در روایات متعدد اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردن که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمودن یا علی تو وارث من هستی در قضیه برای شما کنم و خوبت الذی بعثنی من حق بالحق ما اخرتک الا لنفسی و انتمنی لمنزلت هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی و انت اخی و وارثی، تو وارث من هستی. علی فرمود یا رسول الله چه از تو ارث میبرم؟ حضرت فرمود ما ورثل انبیاء قبلی، اون جرسی را که انبیاء گذشته بنانهاده بودن. حضرت سؤال کرد ما ورثل انبیاء من قبلی، یا رسول الله جرس انبیاء گذشته چه بوده؟ حضرت فرمودن کتاب ربهم و سنت نبیهم، کتاب خدا را و سنت پیامبران را انبیای گذشته بعد از خود ارث می‌گذاشتند. تو که وارث من هستی، وارث سنت من هستی، بازگو کننده و عامل به سنت من هستی. آقایان این روایت رو مراجعه کنن کتاب در المنصور سیوطی جلد چهارم صفحه 371 ذیل آیه شریفه اخوانا علی سرر متقابلین، مناقب آقای احمد ابن حنبل صفحه 94 حدیث 141. آقای ابن جوزی در تذکرت الحماد همین روایت را آورده، میگه روایت صحیحه. آقای ابن حبان در ثباتش جلد اول صفحه 141 آورده. آقای ابن ابی عاصم متوفای 287 هجری در کتاب الاحاد و المثانی جلد پنجم صفحه 172 آورده. این کتاب اخیراً در عربستان سعودی در ریاض دار و درایه چاپ شده با تحقیق آقای دکتر فیصل احمد استاد حدیث المشارک به جامعه الامام محمد بن سعود استادیار در دانشکده حدیث در دانشگاه امام محمد بن سعود، معجم طبرانی در جلد پنجم در معجم کبیر صفحه 222 آورده و ده ها کتاب دیگر این روایت را آوردن. ابن سبته صاحب کتاب تاریخ مدنه از قول آقای عمر بن الخطاب، این عزیزان دقت کنند، کتاب تاریخ مدینه منوره از کتاب‌های معتبر اهل سنت آقای ابن شبه متوفای 262 هست، میگوید آقای عمر بن الخطاب در اون آخرین لحظاتی که از دنیا میرفت به ابن عباس که به ایادت او رفته بود این عبارت رو فرمود. ابن عباس گفت این احراهم این وریها ان یحملهم على کتاب الله و سنت نبیهم صاحبون یعنی علیان. ابن عباس در میان صحابه تنها کسی که شایستگی دارد اگر ولایت امر را به عهده بگیرد مردم را به کتاب خدا و سنت پیغمبر وادار کند، فامیل تو و رفیق تو علی بن ابی طالب. آقایان میتونن این رو در تاریخ مدینه منوره جلد سوم صفحه 883 بگیرن. در این زمینه ما روایات متعددی داریم در منابع اهل سنت که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم وارث سنت پیغمبر بود و تنها کسی بود طبق اعتراف جناب عمر بن الخطاب که مردم را وادار می کند به عمل به سنت پیغمبر. همون طوری که سید علی طوری بود فرزندان او همین طوری هستند. شما ببینید دشمنان اهل بیت چه دودمان بنی امیه چه دودمان بنی العباس نهایت تلاش رو کردن از ائمه نسبت بگیرن. اگر آقایان تونستن این 12 امام یا از آقا امام کجاد تا امام عسکری دودمان بنی امیه یک عمل مکروه نه عمل حرام یک عمل مکروه خلاف سنت پیغمبر ثابت کرده باشن، ما از کل حرفمون برمیگردیم.
بله بسیار ممنون و متشکر. یک سوال جاموند، من تا تماس های دیگه بگم چند دقیقه وقت داریم، که اون تماس دومی درباره این که پشت مرده رو کلوغ میکشن اهل سنتیشون میگفت چی هست مرادش و صحبت از طلاق سه طلاقه شد و اینکه بعد از سه هفته باید ازدواج کنن با کسی دیگه تا مجدد بتونه شوهر اولش برگرده. یه توضیح مختصر کوتاه بدید، من چند تا دیگه تماس‌های تلفنی رو بگیرم.
البته این قضیه که کلوغ پشت میت بگذارن این ما در روایات داریم، هم شیعه هم سنه به این عمل میکنن. یکی از مستحبات دفن است که میت را که میخوابانن صورت از روی خاک باشه. شیعه معتقد از صورت کربلا باشد و پشت کربلا کلوخی بگذارن که این جسد برای شما عرض کنم مقتدم باشه بگیم در اونور نچرخه. حالا این ایشون فرمود سه تا طلاق پشت میگید میزنن، حالا این رو بنده الان اطلاع دقیق ندارم ولی در منابع شیعه این هست. اما در رابطه با سه طلاقه یکی از بدعتهایی که در منابع اهل سنت هست که یک مرد میتواند در یک جا زنش را برای شما چون سه طلاقه کند، دیگه من سه بار تو را طلاق دادم و اگر سه طلاق شد حتما احتیاج محلل داره، یعنی یک مرد دیگری باید این خانم را عقد کند و با او حتما نزدیکی هم بکنه. اگر یک سال در عقد او باشد و اگر نزدیکی نکند تحلیل واقع نمی شود. یکی از نکات زیبا یا شاید جوش امشب ما هم باشه آقای ابن تیمیه که در رابطه با علامه هندی که جواب میداد بعضی از آثار شیعه را دیده بود، یکی از برکت مطالعه کتب شیعه این است که آقای ابن تیمیه معتقد است طلاق سه تایی باطله، یعنی مرد نمیتواند در یک مجلس زنش را سه طلاقه کنه. یکی از جاهای ابن تیمیه از فقه شیعه متأثر شده و فتوا به بطلان سه طلاق داده این مورد هست. الان هم حالا انشاءالله ما در مرجعیت علمی اهل بیت میرسیم به اینجا که الان متفکران و قانوندانان و حقوقدانان اهل سنت معتقد هستند در رابطه با طلاق آنچه را که فقه شیعه بیان میکند این بهتر میتواند امنیت جامعه را حفظ بکند، نه آنچه که اهل سنت میگویند.
بله.
انشاءالله ما در مرجعیت علمی اهل بیت این زمینه انشاءالله مفصل به حول قوه‌ای صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
الو.
بفرمایید. بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
الو.
بله بفرمایید، صدای شما رو میشنویم، صداتون داره پخش میشه. سلام علیکم، ارتباط شما برقرار شده.
سلام علیکم آقای هدایتی، آقای قزوینی. میخواستم یه مطلبی رو برای اهل سنت من مطرح بکنم که فکر میکنم خود شما هم اگه یه توضیح روش بدید این خیلی کمک میکنه به اینکه هدایت حضرت علی و بعد از پیغمبر مورد صحت خدا و پیغمبر هست، و اون که ما در تشهدمون صلوات بر پیغمبر می‌رسیم و آل محمد، محمد و آل محمد، و همچنین در قرآن آیه هست که میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یعنی که بر پیغمبر و یعنی بر محمد و آل محمد صلوات ما می‌رسیم. خود همین آل محمد نشون همون خاندان محمد هستن که عبارت از حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین هستن. اینا خودش تایید صحت خاندان پیغمبر هستن که خداوند درود و سلام و تسلیمش رو بر خاندان محمد در کنار خود حضرت محمد قرار میده.
بله خیلی ممنون، متشکر از نکته‌ای که بیان فرمودید. خدا نگه داره. خدا سلام علیکم، بفرمید.
سلام علیکم آقای هدایتی، خسته نباشید.
سلامت باشید، خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید.
سلام، ما خیلی خدا سعر میکنم. چرا ما باید شیعیان عایشه رو که باید جنگ با حضرت علی علیه السلام پرداخت ام المومنین و ایشون شایسته این صفت هستند؟ اگر هستند پس ما باید دیگر کاراشون هم قبول کنیم، اگر هم نیستند چرا باید ما ایشون رو به این صفت خطاب کنیم؟ آیا صرف همسر پیغمبر بودن اینو توجیه میکنه؟ به نظر من گناه ایشون از گناه قاتل امام علی علیه السلام کمتر نیست.
ممنون، تشکر از تماس شما. شما از اینی که من اشاره کردم 5 دقیقه ما وقت داریم، آیا نمیدونم فرصت دیگه هست بذارتان یک تلفن دیگه بگیرم به عنوان آخرین تماسمون و بعد بپردازیم به این جواب ها. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بعد سلام علیکم، بفرمایید.
آقای هدایتی سلام علیکم، شبتون بخیر، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
خواهش میکنم، من اصلا از شما سوال میکنم، کسی که حلال خدا رو حرام بکند و یا حرام خدا رو حلال بکنه معصیت کرده است یا نه؟
بله قطعا همینطور. خدا کلیزه رو برسون یه بندی
انها در سوره تحریم پیامبر گرامی اسلام اثر رو بر خودش حرام کرده که خداوند میفرمه یا ایها الرسول لمت و حرم و ما اوهل الله. آیا تحریم این اصل که در رابطه با مسئله دختر عمر بوده و عایشه، آیا این کار معصیت هست یا نه؟ و سوال دوم این هستش که همیشه در رابطه با حدیث سبرنگ اشاره به این میشه اینی فار کفیتون سبرنگ و این طرف مستشون به اما لن تزل و بعدی واحد ما اعظم و منبعدی کتابند آف و ایترافی این و این تمسکتم شرط گذاشته و اگر انسان ها به این مسئله باید تأکید داشته باشن که از قرآن هدایت بکنن و اگر نکردن از قرآن و یا اطرت پیامبر مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد. آیا این تعبیر درست هست یا نه؟
خیلی ممنون، متشکر از شما. خدا نگهدارتون. سوال خوبی مطرح کردن، سوال دومشون خصوصا در خصوص این که به هر حال این شرط رو گذاشتن، میگن اگر به کتاب خدا و سنت و اعتراف عمل نشه مشکل خاصی پیش نمیاد. چرا در همین روایت اومده و در همین حدیث اومده که اگر تمسک پیدا کنید گمراه نمیشید. مفهومش اینه که تمسک پیدا نکنید گمراه خواهید شد، خیلی روشن هست. جناب آقای قضایی درباره این تماس ها اگر توضیح بفرمایید. خانم تماس گرفتن و درباره صلوات، درباره صلوات خب باید صحبت خواهیم کرد، یعنی مدارک رو شما باید بفرمایید جناب قزوینی که پیامبر فرمودن بر من درود و صلوات ابتر نفرستید. وقتی سوال کن ابتر یعنی چه، فرمودین که بر آل من صلوات نفرستید. خود این بر آل درود فرستادن صحبت ایشون این هست که دلیل بر اسمت و دلیل بر توجه به اطراف هست. و درباره ام المؤمنین هم که شما توضیح مکرر فرمودید بازم بفرمایید، فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشید.
در رابطه با این صحبتی که خواهرمون کردن صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خب نقطه ظریفی شون کردن در کتاب صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 136 کتاب بدء الخلق، اونجا مفصل آورده که بعد از نزول آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، آمدن خدمت نبی مکرم و گفتن یا رسول الله ما صلات بر شما را میفهمیم که طوریه، دانستیم کیف نسلم چگونه سلام بگوییم. حضرت فرمود اینطوری بگویید: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و الی آخره. و همچنین در کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 16 این مطالب برای شما کنم مفصل آمده. و روایات متعدد دیگری هم داریم که حضرت فرمود لا تصلوا علی الصلاه البکرا، صلات تنبیه بر من نفرستید. هر کسان و من صلات البکرا، حضرت فرمود صل علی محمد بگویید و دیگه بر آل محمد صلوات نفرستید، بل قولوا اللهم صل علی محمد و آل محمد. این رو آقای ابن حجر هیثمی در سواعد مهرگه صفحه 144 داره و کتاب های متعدد دیگر این رو آوردن، مثل سخاوی و حاکم نیشابوری و دیگران، و بعضا هم تصحیح کردن. و اینکه خود امام شافعی هم میگه برای شما این فخر برای شما آل محمد که اگر در نماز صلواتی بر شما نفرستد اون نماز نماز قبول نیست. متاسفانه عزیزان اهل سنت موقع صلوات فرستادن اللهم صل علی محمد و سلم یا صل الله علیه و سلم، گویا از فرستادن صلوات بر آل پیغمبر خدای نکرده اظهار ناراحتی نگرانی یا درشون ننگ میدانند، با اینکه در صحیح بخاری و مسلم آمده در روایات متعدد هم داریم از نهی از صلات بدرا. در رابطه با قضیه ام المؤمنین عایشه، ما در این که ایشون ام المؤمنین هستن ما شک شبهه‌ای نداریم. ام المؤمنین بودن یک فردی این دلیل بر این که ایشون دیگه هیچ گناهی نمی کند نیست. در رابطه با فراشم قتیله ام المؤمنین بودن پیغمبر بود و مرتد شد و خود آقای عمر بن الخطاب هم کلامش داد. خب اینها انشاءالله در بحث ارتداد اگر آمدیم اونجا انشاءالله من مفصل این قضیه رو مطرح خواهم کرد. در این ما جز اون 14 نور پاک هیچ فردی را معصوم نمیدانیم. غیر از اونها تمامی اینها دچار لغزش شدن و دچار گناه شدن. و ام المؤمنین عایشه برخلاف قرآن که فرمود ذکرن فی بیوتکن نه، ایشون آمد و اون جنگ جمل را به راه انداخت و تا آخر عمر هم تعصب میخورد و میگفت ای کاش من به دنیا نیامده بودم و هم به قضایای مرتکب نشده بودم. با اینکه قبل از رفتن به جمل ام سلمه و دیگران همه نهی کردن و گفتن وظیفه تو در خانه نشستن هست، اینها به هیچ وجهی با همدیگر لازم مرزوم نیستن. لازم احترام به زوجات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ام المؤمنین اگر گناهی لغزشی و خلافی هم از اینها صادر شده باشه و با سند صحیح یا مستفیض و متواتر آمده باشه، اینها رو ما بیان می کنیم.
چنین عزیزمون در رابطه با آیه شریفه لمت و حرم ما احل الله این خود داستان مفصلی داره که وقتی که رسول اکرم از خانه ماریه قبطیه آمد و اونجا عسل خورده بود، آیشه و حفظه گفتن که دهنتون بو میدهد، ما برای شما از کنم متعذی میشدیم از این کار شما. رسول اکرم روی یک مسئله اخلاقی همچه قضایایی رو برای شما از کنم انجام دادن، برای اینکه پیغمبر اکرم باید الگو باشد در تمام این قضایا. این نکل علا خلق عظیم هست، ولو اگر چنان که با خوردن عسل دیگران متعذی بشود، پیغمبر فرمود من برای اینکه دیگران از دست من تعظیم نشوند و مورد عذیت قرار نگیرند، این کار رو انجام میدم. خدای عالم از این قضیه نهدن. حالا این آیه احتیاج به یک بحث خیلی مفصل تر از این رو داره. عزیزان میتونن به کتاب زدت البیان مرحوم محقق اردبیلی صفحه 565 مراجعه کنن. اونجا مفصل این قضایا مطرح شده و همچنین در تفاسیر متعدد شیعه و سنی این مسائل آمده. در کتاب برای شما کنم المراجعات صفحه 333 جناب شرح الدین مفصل از این مسئله جواب دادن. و همچنین در صحیح بخاری و صحیح مسلم، در صحیح بخاری جلد ششم صفحه 68، صفحه 166، صفحه 167، صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 184 مفصل این قضیه مطرح شده. عزیزان میتونن اینجا مراجعه کنن یا کتاب تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی جلد دهم صفحه 52 و 56 رو میتونن مراجعه بفرمایند. و تفسیر المیزان علامه طباطبایی در جلد 19 صفحه 328 و همیشه تفسیر نمونه عدد اجلال و مکارم البته عربیش جلد 18 صفحه 436 مفصل در رابطه با این آیه توضیح دادن. و اینکه در رابطه با حدیث سکله، من دیگه همینطور که حضرت عالی اشاره کرده دیگه احتیاجی به جواب نیست. توضیحی که ما دادیم تمسک به این دو میتواند مردم را بیمه کند، تمسک به قرآن بدون ادراک یا تمسک به ادراک بدون قرآن امکان بیمه شدن از گمراهی رو ندارد.
بله بسیار ممنون، متشکر. وقتمون به پایان رسید، متاسفانه نتونستیم به تماس‌های بیشتری رو برسیم. یک نکته رو من اشاره کنم در خصوص همین حلال خدا را حرام کردن و بالعکس، اگر حلال حرام شود یا بالعکس حرامی حلال شود، دائما به عنوان یک قانون همگانی برای همیشه بله این حرام و معصیت هست، ولی ممنوع کردن موقت به خاطر یک مصلحت بزرگی یا یه مطلب اخلاقی همچنان که عزیز و فرمونه جمعه قزبینی، این به عنوان معصیت نمیشه. همچنان که در زندگی روزمره من و شما هم گاهی به خاطر بعضی از بیماری ها یا به عللی مثلا رژیم غذایی میگیرید، مدتی یه ماه دو ماه کمتر بیشتر خوردن گوشتی رو بر خودتون ممنوع میکنید، این حرام کردن همون ممنوعیت موقتی بوده به خاطر یک مسئله و مطلب خاصی که توضیح کامل رو فرمودن جمعه قزبینی. با تشکر فراوان از همگی شما عزیزان،
جناب هدایتی، من نخواستم وارد به عمق قضیه بشم. مرحوم علامه طباطبایی میگه پیغمبر اکرم در اونجا قسم یاد کرد که دیگه عسل نخوره، به خاطر قسم خوردن عسل برای اون شده بود حرام. این که بیاد یک حلال الهی رو نستدیر بالله بگه این حلال خدا را من حرام می کنم، بنده و جناب عالی هم می تونیم قسم بخوریم مثلا نوشابه نخوریم، این نوشابه میشه بر ما حرام. حلال خدا را حرام کردن نیست، این تحریم عارضی توسط قسم یا توسط نذر. خدا میگه چرا تو را مثلا فرض نوشابه خوردن یا شیر خوردن که برای شما حلال است، چرا با قسم خوردن شما اون رو بر خودتون حرام میکنید؟ یعنی ارتباط دیگه اشکالی عزیزمون نداره.
بله بسیار نکته جالب و درست فرمودید، خیلی ظریف هست مطلب. اون حلال حرام کردنی که به عنوان قانون همگانی برای دیگران باشه، نه یک ممنوعیت خاصی که برای خودش بیان برای این شرایط خاصی رو قرار داده. بسیار ممنون متشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خصوصا عزیزان برادران و خواهران اهل سنت که با سعه صدر همچنان این برنامه های ما رو پی میگیرند. تلفن ها، تماس ها، ایمیل ها، فکس ها نشانه این هست که توجهی به این برنامه دارن. از همه شما بزرگواران کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم. همچنین جناب آقای قزوینی که قبول زحمت فرمودند، پس از خداحافظی و دعا ایشون انشاءالله برخواهند گشت و خلاصه از مطالب رو به زبان شیرین و آذری بیان خواهند کرد برای عزیزان آذری زبان. جناب آقای قزوینی دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسم می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، صلوات که علیهم اجمعین، هر که سریع‌تر فرج مولای ما امام زمان بقیت الله الاعظم را برسان و با آمدنت ترکم پر افتخار توحید و اهل بیت را در سراسر جهان به احتزاز درآور. ما را از یاران ویژه از قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجازت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند،
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و حدث ما احانت بحث سنت نیست، بلکه احانت بحث سنت را گناه نابخشودنی می دانیم و اگر چنان که ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استفهام احانت هست، از عزیزان اهل سنت توضیح می طلبم.
هدف اصلی این برنامه دیدن ابوالبهای تقابل دینی و تمامیت نعمتهای الهی قرآن می‌فرماید در سوره مبارکه مؤمن: اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر اسدری هست، از اساتید دانشگاه هستم که من دیگه 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا از اطلاف کنم به حضور از اطلاف هست با من حامیان مفضل شدیم اسلام و رضای تحیم علیه مسلم هستیم و همونتون از اطلاف احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که معتقدم به هر خداوند ایشان رو برای دوران پرفتن و آشوب ذخیره نگه داشتن. جناب آقای دکتر حسینی قزوینی که به هم جزو و خوشبوی تمام عیار علم و اخلاق هستن در زمان ما، با این بحثها هم اگر نخواهد تلخیص کنید گایا
سر دیگری مگه مثل کوهای راه حلی و راه بدن. اگر بحثای منطقی هم نکنید، بنده سوالم از اون برادران چیزم از که تا چه دونه باید تلخیص بده این مرده این هفته سر دیگر کدام سر دیگر حق است.